نیم شب به وقت ایران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. در نخستین ثانیه‌های روز پنجشنبه نهم آبان ماه سال 1392 گرمترین درودهای ما را بپذیرید. جان خاکسد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان آماده کردن با حسین قویمی، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اما اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی که تا این لحظه مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. هانا جان شب خوش و مثل همیشه به استودیو خوش آمدید.
سپاسگزارم جان. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری ها روز نخست مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 در وین پایان یافت. این مذاکرات که خبرگزاری فارس روز نخست آن را فشرده، محتوایی و جدی خوانده، در روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت. در این مذاکرات دو روزه کارشناسان هسته‌ای، علمی و امور تحریم شش قدرت جهانی و ایران شرکت کردند. خبرگزاری ایسنا در این باره نوشته است که روز دوم مذاکرات موضوع تحریم ها میان کارشناسان به بحث گذاشته خواهد شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید توقفی در روند تولید اورانیوم 20% غنی شده در ایران روی نداده است. آقای صالحی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت اورانیوم 20% و صفحات سوخت در کشور تولید و ساخته میشوند و هیچ توقفی در روند تولید آنها صورت نگرفته است. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر هم توقفی در روند غنی‌سازی اورانیوم روی نداده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هفته آینده و پیش از مذاکرات هسته‌ای ژنو برای ایراد یک سخنرانی در سازمان یونسکو راهی پاریس می شود. خبرگزاری ایرنا می نویسد که وزیر امور خارجه به علاوه حضور در سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد با همتای فرانسوی خود لوران فابیوس نیز دیدار خواهد کرد. دو وزیر امور خارجه پیشتر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کرده بودند. وزارت خارجه مالزی میگوید روند قانونی درباره دو زن ایرانی محکوم به اعدام در این کشور طی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه مالزی در واکنش به درخواست‌های ایران برای لغو حکم اعدام دو زن ایرانی گفته است با آنکه برای روابطش با ایران ارزش قائل است، اما نمیتواند فعالیت‌هایی که بر وجه و امنیت مالزی تاثیر منفی دارند را نادیده بگیرد. دو زن ایرانی 31 ساله و 26 ساله در ماه سپتامبر سال جاری میلادی به خاطر تلاش برای قاچاق مواد مخدر به مالزی حکم اعدام دریافت کردند. اخضر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه روز چهارشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور دیدار کرد. آقای ابراهیمی در راستای تلاش برای راضی کردن طرفهای درگیر در مناقشه سوریه برای شرکت در نشست موسوم به ژنو 2 به این کشور سفر کرده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که دیدار اخضر ابراهیمی با بشار اسد کوتاه بوده و کمتر از یک ساعت طول کشیده است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت امیدی به خط لوله صلح و صادرات گاز به پاکستان ندارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران وزیر نفت شرایط تعیین شده توسط پاکستان را مانع این پروژه می‌داند. در هفته‌های گذشته وزیر نفت پاکستان از ایران خواست 2 میلیارد دلار برای ساخت بخش پاکستان خط لوله صلح سرمایه‌گذاری کند. اسرائیل روز چهارشنبه از طرح خود برای گسترش شهرک‌سازی در شرق بیت المقدس خبر داد. وزارت کشور اسرائیل در این باره گفته است که برنامه ساخت حدود 1500 خانه، خانه تازه نهایی و تصویب شده است. اسرائیل همچنین قرار است در بخش قدیمی بیت المقدس عملیات باستانشناسی و جلب گردشگری انجام دهد. بنابر گزارش‌ها این برنامه‌های تازه تنها ساعتی پس از آزادی 26 زندانی فلسطینی توسط اسرائیل اعلام شد. سخنگوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته است که ادامه شهرک‌سازی روند مذاکرات صلح را تخریب می‌کند.
متشکرم هانا کاویانی. خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسون. و در مجله نیمه شب رادیو فردا حسین قویمی چه مطالبی رو برای شما انتخاب کرده است؟ کمتر از 4 ماه مانده به پایان سال 1392 همچنان لایحه‌ی اصلاحی بودجه دولت در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار دارد. گزارشی از همکارم آرش حسنی‌ها خواهیم شنید. وزیر دادگستری ایران به خبرنگاران گفت دولت در موضوع حصرهای خانگی دخالت نمی کند. همکارم مهتاب وحیدی راد گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. در فهرست قدرتمندترین افراد جهان در مجله فوربز، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جایگاه 23 قرار گرفته است. حسین قویمی نگاهی دارد به فهرست مجله فوربز. باستانشناسان در 3 کیلومتری تخت جمشید بناهای تازه زیر زمین کشف کردند. بکتاش خمسه‌پور جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار خواهد داد. مطالب بیشتری هم برای شما همکارانم آماده کردن، از جمله همکارم آزاده اسدی از قتل یک مرد ایرانی در بریتانیا گزارش می‌دهد. و اگر با ما بمانید تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر را خواهید شنید، کاری از همکارم آرش حسنی‌ها. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. اصلاح قانون بودجه کار دشواری است. این را میتوان در بحث‌های نفسگیر نمایندگان مجلس و دولت در جلسات بررسی لایحه اصلاحیه بودجه فهمید. همکارم آرش حسنی ها گزارشی دارد از ادامه بررسی لایحه اصلاحیه بودجه در مجلس شورای اسلامی.
کمتر از 4 ماه دیگر سال 1392 به پایان میرسد، اما همچنان بحث بر سر اصلاح قانون بودجه که کمتر از 4 ماه دیگر دوره آن به پایان میرسد در دولت و مجلس ادامه دارد. مسئولان دولت 11 از همان ابتدای تشکیل این دولت با خرده گرفتن از مواد مندرج در قانون بودجه سال 92 اصلاح اقتصاد را از خط استارت اصلاح قانون بودجه دنبال کردند. به گفته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی، قانون بودجه‌ای که دولت پیشین نوشته منابعی غیر قابل دسترسی داشت و از همین رو دولت 11 اصلاحیه قانون بودجه را به مجلس فرستاد.
منابع 210,000 میلیارد تومانی قانون بودجه سال 1392 دست نایافتنی هست. مبنای این اظهار نظر هم عملکرد بودجه در سال 1391 و هم در 5 ماهه اول امسال بود. ما باید یک رقم واقع بینانه ای رو الان می دانستیم که تا پایان سال چه عددی می توانیم روی او حساب بکنیم. اگر بر مبنای 210,000 میلیارد تومان باشه، همه دستگاه های اجرایی به اندازه 210,000 میلیارد تومان می روند و تعهد ایجاد می کنند و ما در ماهای پایانی متوجه می شیم که این مقدار تعهد ایجاد شده قابل تأمین نیست.
دولت 11 به دنبال رساندن سقف قانون بودجه امسال از 210,000 میلیارد تومان به 150,000 میلیارد تومان است. اما کار تصویب لایحه اصلاحیه بودجه در مجلس با موانع و مشکلاتی همراه شده است. روز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به اصلاحیه لایحه بودجه کاهش سقف واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به 5000 میلیارد تومان را بررسی کردند. پیش از این حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی پیشنهاد دولت 11 برای رسیدن سهم واگذاری ها از 37000 میلیارد تومان مصوب در قانون بودجه به 5000 میلیارد تومان در لایحه اصلاحیه بودجه را توقف مقطعی خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی نام گذاشته بود. محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در توضیح اینکه دولت مخالف با خصوصی سازی نیست مجبور شد از تریبون مجلس بین خصوصی سازی و واگذاری سهام دولتی به شبه دولتی ها و نهادهای نظامی فرق قائل شود.
من برای این آمدم که اعلام بکنم دولت اراده و عزم به خصوصی سازی رو به ویژه در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دارد، اما خصولتی سازی رو اصلا قبول ندارد. اینها اموال مردم هستند. ما نمیتوانیم این اموال مردم رو به صرف این که فکر میکنیم میخواییم به یک منابعی دست پیدا بکنیم به یک گروهی غیر از خود مردم، غیر از بخش خصوصی واگذار بکنیم.
فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز از جمله موافقان اقدام دولت 11 برای کاهش رقم واگذاری ها و تغییر در روند فروش سهام شرکت های دولتی است.
متوقف شدن فرآیند خصوصی سازی به این علت انجام گرفته که واگذاری واحد های دولتی در چارچوب این فرآیند تبدیل شده بود به یکی از منابع فساد.
اما در نهایت پیشنهاد دولت در مجلس رأی نیاورد تا راهی میانه اتخاذ شود. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در توضیح این پیشنهاد و رسیدن رقم واگذاری‌های دولتی به 25 هزار میلیارد تومان چنین گفت:
چرا آمدیم به 25 هزار میلیارد تومان کاهش دادیم؟ یعنی 37 هزار میلیارد تومان گذاشتیم کنار، پیشنهاد قانون بودجه سال 1392 رو گذاشتیم کنار و 5 هزار میلیارد تومان هم گذاشتیم کنار، آمدیم 25 هزار میلیارد تومان رو تصمیم کردیم. چند تا دلیل داره. اولین دلیلش اینه که همه این ردیف ها و جداولی که شما در لایحه بودجه آوردید اگر این حذف بشود همه جداول از بین می‌رود.
حال آنگونه که جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید، دولت اجازه دارد برای رد دیون و پرداخت معوقات خود به ایثارگران بدون الزام به نقد کردن سهام دولتی قابل واگذاری 25 هزار میلیارد تومان از این سهام را تهاتر کند. روز چهارشنبه از میان بحث‌های دولتی‌ها و مجلسی‌ها مشخص شد که در 8 ماه گذشته از سال 92 هنوز هیچ درآمدی از محل واگذاری سهام دولتی نصیب دولت نشده است و ترازنامه قانون بودجه سال 92 فقط از این محل 37 هزار میلیارد تومان کسری دارد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت دولت در موضوع حصرهای خانگی دخالت نمی کند. او اتفاقات روز عید قدیر در تهران را در رابطه با برخورد ماموران امنیتی با دختران میرحسین موسوی را جفسازی رسانه‌ای توصیف کرد و با تکذیب خبر تشکیل کمیته رفع حصر گفت که دولت وارد این گونه مباحث نمی شود. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد می شنویم.
وزیر دادگستری می گوید دولت در موضوع حصرهای خانگی دخالت نمی کند. مصطفی پور محمدی در حالی این سخن را می گوید که حدود 3 هفته پیش درباره حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفته بود پرونده حصر خانگی این افراد به شورای عالی امنیت ملی ارسال شده و در حال بررسی است. خبری که البته سخنگوی قوه قضاییه چند روز بعد آن را تکذیب کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته که هیچ اتفاق خاصی در این باره رخ نداده و پرونده این افراد به هیچ دستگاه یا نهادی ارسال نشده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی که هر دو از نامزدهای ریاست جمهوری سال 88 و از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات آن سال بودند، در آستانه 1000مین روز حصر خانگی خود به سر می‌برند. در همین حال چندی پیش گزارش‌های مبنی بر وضعیت جسمی نامناسب مهدی کروبی منتشر شد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، هم با تایید این خبر به رادیو فردا گفت:
الان نزدیک به 1000 روزه که در یک حبسی هستند که این حبس تا کنون دارای هیچ گونه قاعده معین و مشخصی طبق قوانین و مقررات کشور نبوده.
مصطفی پور محمدی روز چهارشنبه همچنین در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفتگو با خبرنگاران گزارش‌های مبنی بر ضرب و شتم دختران میرحسین موسوی توسط ماموران امنیتی را ماجراجویی و جعبسازی رسانه‌ای توصیف کرد و گفت دولت وارد این گونه ماجراها نمی‌شود. او این مطلب را در پاسخ به خبرنگاری بیان کرده که موضع دولت را در قبال اتفاقهای روز عید قدیر در تهران درباره دختران میرحسین موسوی پرسیده است. مصطفی پور محمدی این سخنان را در حالی میگوید که پیشتر گفته بود وزارت اطلاعات در حال رسیدگی به این مسئله است. دختران میرحسین موسوی میگویند روز پنجشنبه دوم آبان ماه برای ملاقات با پدر و مادر خود به محل نگهداری آنها رفته بودند و پس از مقاومت در مقابل درخواست ماموران امنیتی زن برای بازرسی بدنی از مامور امنیتی سیلی خوردند. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و مشاور ارشد میرحسین موسوی در این باره میگوید
به هر حال تفتیش یک حدی داره. دختر موسوی و عامل چه چیزی برای بیرون رفتن و داخل آوردن هستن که میباید که تفتیش از نوعی صورت بگیره که شأنیت فرد رو مورد حد قرار بده و اون از شخصیتی اذیت بکنه. الان 3 سال هستش که 3 نفر رو بدون هیچ دلیلی زندانی کردن.
در همین زمینه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا سخنان یک مقام وزارت اطلاعات را بدون ذکر نام او منتشر کرد، مبنی بر اینکه ماجرا برعکس بوده و یکی از دختران موسوی به مأمور امنیتی توهین کرده و او را کتک زده است. پس از انتشار این خبر، محمد پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به دختران موسوی توصیه کرد که شکایت خود را به نیروی انتظامی تحویل دهند. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه 6 آبان ماه اعلام کرد که در این زمینه هیچ شکایتی در دادسرا و نیروی انتظامی مطرح نشده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. دو ماه پیش از پایان سال 2013 میلادی، مجله فوربس فهرست قدرتمندترین افراد جهان را در این سال میلادی منتشر کرده است. در این فهرست دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در مقام 11، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه در مقام 18 قرار گرفتند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در جایگاه 23 فرد قدرتمند جهان قرار دارد. همکارم حسین قویمی نگاهی دارد به فهرست مجله فوربس و برخی از افراد قدرتمند سال 2013 میلادی.
در فهرست قدرتمندترین افراد در مجله فوربس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در صدر این فهرست است. پس از او باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در مقام‌های 2 و 3 قرار دارند. مقام 4 در اختیار پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان است و مقام 5 به انگلا مرکل صدر اعظم آلمان رسیده است. مجله فوربس در گزارش خود می‌نویسد ولادیمیر پوتین با قدرت فزاینده‌ای که بر سرتاسر روسیه حکم فرما کرده دیگر شاید تنها رهبر سیاسی نباشد و توصیف دیکتاتور به او نزدیکتر به نظر می رسد. باراک اوباما با تعطیلی دولت و مشکلاتی که دولتش با مجلس نمایندگان دارد در جایگاه پایین تری قرار گرفته است. به نوشته مجله فوربس، مسائلی از جمله شنودهای مکالمات و مانیتور ایمیل ها از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا و همچنین مسئله سوریه دیگر مسائلی است که حوزه قدرت رئیس جمهوری آمریکا را با چالش روبرو کرده است. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در مقام 23 قرار گرفته و 3 رتبه پایین تر از وی در مقام 26 بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل قرار دارد. مارک زاکربرگ، رئیس و از بنیانگذاران شبکه اجتماعی فیسبوک، در یک مقام پس از رهبر جمهوری اسلامی در جایگاه 24 قرار گرفته است. مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک، هم در مقام 29 قرار دارد و سرگی برین و لری پیج از بنیانگذاران شرکت گوگل هر 2 مقام 17 را به خود اختصاص دادند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، نیز در جایگاه 18 قرار دارد. بیشتر افراد این فهرست مقام‌های سیاسی و سرمایه‌گذاران اقتصادی هستند. بیل گیتس از بنیاد بیل و ملیندا گیتس در مقام 6 قرار گرفته است. عبدالله ابن عبدالعزیز، پادشاه عربستان، در مقام 8 قرار دارد و دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در مقام 11 و بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در مقام 32 آمده است. به نوشته مجله فوربس، این فهرست با خرد جمعی ادیتورهای این مجله و پس از بررسی صدها کاندیدا، 72 نفر بر اساس نفوذ و منابع مالی در اختیارشان انتخاب شده اند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دوستان، بارها از رادیو فردا اعلام کردیم که دیدگاه و نظر شما، شما شنونده گرامی، برای ما مهم است. به صدای تعدادی از شما دوستان رادیو فردا گوش میکنیم.
با توقیف کردن روزنامه بهار نشان دادند که آزادی مطبوعات وجود ندارد، وگرنه این همه روزنامه نگار در زندان نبود.
این کسانی که با ایران و ایرانی سر دشمنی دارن، اینو بدونن که هیچ وقت اهدافشون نمیرسن و نخواهند رسید، و هر موقع که یکی از جوانای ما رو بکشن، صد تا جوان مثل اون متولد میشه. آخه خودشون اینا با خودشون فکر نکردن که جوانای ما رو بکشن چی گیرشون میاد؟ فکر خانواده هاشون رو نکردن که چقدر عذاب خانواده هاشون میکشن؟ لطفا به گوش آدمایی که با ایران سر دشمنی دارن این حرف من حتما برسه.
به نظر من اگه آقای روحانی میخواد جلوی اختلاس ها و سوء استفاده ها رو بگیره، باید با به وجود آوردن مجدد سازمان برنامه و بودجه کاملا مستقل از دولت که تمام دارایی ها و درآمدهای کشور رو در اختیار بگیره. در ضمن اگه آقای خامنه ای یا دولت میخوان به سوریه، حماس، حزب الله، مقتدی صدر یا کشورهای دیگه کمک کنن، میتونن از موقوفات که یکی از بزرگترین سرمایه‌داران دنیا میباشد استفاده کنن.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در انتظار پیام های شما هستیم. به تازگی باستانشناسان در 3 کیلومتری تخت جمشید بازمانده ساختمانی را در زیر زمین یافتند که گمان می رود در روزگار کوروش بزرگ به دست بابلیان ساخته شده است. بکتاش خمسه‌پور.
هیئت باستانشناسی ایران و ایتالیا بنایی را در نزدیکی تخت جمشید یافتند که گمان می رود بنایی از دوره کوروش بزرگ است. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، هیئت باستانشناسی ایران و ایتالیا که از چند سال قبل به منظور شناسایی شهر پارسه حفاری‌های باستانشناسی را در اطراف تخت جمشید آغاز کردند، از 3 سال قبل حفاری در تله آجری را شروع کردند. پیر فرانچسکو کالیاری، سرپرست ایتالیایی هیئت کاوش، درباره کاوش‌ها و کشف هیئت باستانشناسی ایران و ایتالیا در پارسه به خبرگزاری میراث فرهنگی چنین گفت:
ما فاصله 3.5 کیلومتر از تخت جمشید هستیم، در یک محوطه که اسمش تل آجری، چون از وقت‌های گذشته همه می‌دونند که این پر از آجر. ما اینجا از 2 سال پیش حفاری کردیم و یک ساختمان خیلی مهمی از زمان قدیمی هخامنشی پیدا کردیم.
علیرضا عسگری چاوردی، سرپرست ایرانی هیئت کاوش، نیز پیرامون تلاش‌ها و دستاورد هیئت باستانشناسی ایران و ایتالیا در پارسه به خبرگزاری میراث فرهنگی چنین گفت:
هیئت باستانشناسی ایرانی و ایتالیایی با همکاری پژوهشکده باستانشناسی سازمان میراث فرهنگی و دانشگاهی داخلی موفق شد که 3 سال در این محوطه کاوش‌های باستانشناسی انجام بده و خوشبختانه آثار بسیار ارزشمندی از آغازین روزگار دوران هخامنشی به دست اومده، یعنی از آثاری که مربوط به دوران کوروش هخامنشی است، و این آثار خیلی اهمیت دارن به دلیل اینکه خب ما موتیف‌ها و نقش‌هایی که در این بنای باشکوه که همه از آجرهای لعابدار ساخته شده به دست اومده، نقشایی هستن که مربوط به بابل بین النهرین هستن، یعنی در زمانی که 539 قبل از میلاد کوروش هخامنشی بابل رو فتح میکنه، احتمالاً گروهی از هنرمندان رو به این منطقه کوچونده و اونها این بنای ارزشمند رو ایجاد کردن.
کشف آجرهای لعابدار با نقش جانداران افسانه‌ای از مهمترین یافته‌های باستانشناسی در این بنا گزارش شده است. پیر فرانچسکو کالیاری باستانشناس ایتالیایی احتمال داده این بنا از دوره کوروش بزرگ است و به شباهت نزدیک خصوصیات آجرهای آن به بناهای بابلی اشاره دارد. پیر فرانچسکو کالیاری باستانشناس ایتالیایی طرح ساختمان این بنا را عجیب می‌خواند و مطمئن نیست که بنایی مذهبی بوده است. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، علیرضا عسکری چاوردی باستانشناس ایرانی گفت از این بنا کتیبه‌ای به خط میخی آکادی بابلی به دست آمده است. این فصل از مطالعات باستانشناسی شهر پارسه تخت جمشید در چارچوب برنامه‌های پژوهشی پژوهشکده باستانشناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، بنیاد پژوهشی پارسه پاسارگاد، سازمان میراث فرهنگی فارس و دانشگاه بولونیای ایتالیا انجام شده است.
دوستان عزیز سلام، امیدوارم هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و سالم و تندرست باشید. شهریار هستم در برنامه فرداهنگ. بسیار خوشحالم از این موقعیتی که به وجود اومده که در کنار شما هستم باشم.
کی به تمنای وصال تو یگانه عشقم شود از موجه چون سر روانه
پای صحبت خواننده موسیقی پاپ شهریار با آلبوم جدیدش دولت عشق در فرداهنگ.
طبیعتاً با پیام رزی. پلیس بریستول میگوید این شهر همیشه شرمنده مرد ایرانی خواهد بود که به اشتباه به تام کودک آزاری به قتل رسید. رئیس پلیس بریستول روز سه‌شنبه اعلام کرد این مرد کاملا بیگناه بوده و باید توسط سازمان‌های مربوطه حمایت می‌شد. همکارم آزاده اسدی.
بعضی رسانه‌ها درباره‌اش نوشتند بیکار بود و توانیاب، اما همه زندگیش باغچه‌ای بود که عاشقانه به آن می‌رسید و مثل یک باغبان از گل و گیاهان ریز و درشتش مراقبت می‌کرد. باغچه‌ای که البته بلای جانش شد. روزنامه‌های محلی شهر بریستول در بریتانیا نوشتند بیژن ابراهیمی قصد داشت از خرابکارهای محلی که بیشتر نوجوان بودند عکس بگیرد تا به عنوان سند به پلیس نشان دهد و از آنها شکایت کند. همین کار او باعث شد که به او برچسب کودک کازار چسبانده شود تا سرحد مرگ کتک بخورد و در آتش بسوزد تا بمیرد. قرار است ماه آینده میلادی حکم دو مرد در دادگاه بررسی شود. آنها تایید کردند در کشتن این مرد 44 ساله ایرانی دست داشتند. بی بی سی گزارش داده که پلیس شهر بریستول به خاطر بیتوجهی در حفاظت از بیژن ابراهیمی که تابستان امسال در این شهر به قتل رسید خودش را مقصر می‌داند و به همین دلیل سه پلیس از کار معلق شدند. رئیس پلیس این منطقه روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با تاکید بر اینکه این موضوع که شهر بریستول همیشه به خاطر آن شرمنده خواهد بود گفت بعد از اینکه کمی از این موضوع گذشت باید بنشینیم و به آن به شکل عمیقی فکر کنیم و ببینیم چه اشتباهی کردیم و چرا به این مرد بهتر خدمت نکردیم. داستان از آنجای شروع شد که پلیس در روز 11 ماه ژوئیه 20 تیر ماه گذشته به خانه بیژن ابراهیمی می‌رود. شاکی بیژن ابراهیمی است و موضوع شکایت گل و گیاهانی اند که توسط خرابکاران نوجوان محله نابود شدند. وقتی پلیس ها به خانه او می رسند، گروهی از همسایه های او سراغ پلیس ها می روند تا بگویند بیژن از بچه ها عکس می گیرد. از این زمان شاکی و موضوع شکایت تغییر می کند و پلیس ها از بیژن می خواهند در خانه بماند. اما او به توصیه آنها گوش نمی کند و به گفته پلیس به میان جمعیت می رود که علیهش شعار می دهند و او را به گرایش جنسی به فرزندانشان محکوم می کنند. او سرانجام بین شعارها و هجوم مردم بازداشت و به اداره پلیس منتقل می شود. بیژن ابراهیمی به سوالهای پلیس جواب می دهد. آنها مدرکی علیه او در خانه و در کامپیوترش پیدا نمی کنند. اما در مورد بیژن ابراهیمی شایعه های زیادی در محله پیچیده. احساسات مردم هم به این شایعه ها دامن زده. او روز بعد آزاد می شود اما دو روز بعد جسد سوختش اطراف شهر پیدا می شود. لی جیمز همسایه او که به فاصله دو خانه دورتر از او زندگی می کرده شبی که بیژن بازداشت می شود او را تهدید می کند و می گوید با دستهای خودش قانون را درباره او اجرا خواهد کرد. استفان نورلی اعتراف کرده به او برای کشتن و سوزاندن بیژن کمک کرده است. بیژن ابراهیمی پیش از مرگ به شدت کتک خورده و بعد با نوعی تینر به آتش کشیده شده است. رئیس پلیس بریستول روز سه‌شنبه در مورد بیژن ابراهیمی که او را کاملا بیگناه معرفی کرد گفته است او ناتوان و معلول بود، متفاوت بود و وقتی آدم‌ها متفاوتند و در شرایط خطرناکی قرار می‌گیرند، این وظیفه مسئولان و سازمان‌های مختلف است که از آنها مراقبت کنند. روزنامه ایندیپندنت روز دوشنبه نوشت علاقه او به باغبانی و مهندسی فضای سبز او را به سمت مرگ برد. همسایه‌ها در شرایط او را به گرایش جنسی به کودکان و عکاسی برای همین منظور از بچه‌هایشان متهم کردند که پلیس می‌گوید احساسات شدید علیه بیژن ابراهیمی بر پایه اطلاعات نادرستی بوده است. روزنامه گاردین روز سه‌شنبه اعلام کرد شورای شهر بریستول به شکل مستقل این پرونده را در کنار پلیس بررسی خواهد کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. حتی 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. همکارم هانا کاویانی در استودیوست و خلاصه مهمترین خبرها رو میبینم که براتون آماده کرده. هانا جان خوش آمدی.
سپاسگزارم. با سلام مجدد به شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری‌ها روز نخست مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 در وین پایان یافت. این مذاکرات که خبرگزاری فارس روز نخست آن را فشرده، محتوایی و جدی خوانده، در روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت. در این مذاکرات دو روزه کارشناسان هسته‌ای، علمی و امور تحریم 6 قدرت جهانی و ایران شرکت کردند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید توقفی در روند تولید اورانیوم 20% غنی شده در ایران روی نداده است. پیشتر گزارش‌های به نقل از حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران منتشر شده بود که در آن آقای نقوی از توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران خبر داده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هفته آینده و پیش از مذاکرات هسته‌ای ژنو برای ایراد یک سخنرانی در سازمان یونسکو راهی پاریس می شود. خبرگزاری ایرنا می نویسد که وزیر امور خارجه علاوه بر حضور در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد با همتای فرانسوی خود لوران فابیوس نیز دیدار خواهد کرد. وزارت خارجه مالزی میگوید روند قانونی درباره دو زن ایرانی محکوم به اعدام در این کشور طی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه مالزی در واکنش به درخواست‌های ایران برای لغو حکم اعدام دو زن ایرانی گفته است با آنکه برای روابطش با ایران ارزش قائل است، اما نمیتواند فعالیت‌هایی که بر وجه و امنیت مالزی تاثیر منفی دارند را نادیده بگیرد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت امیدی به خط لوله صلح و صادرات گاز به پاکستان ندارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران وزیر نفت شرایط تعیین شده توسط پاکستان را مانع این پروژه می‌داند. در هفته‌های گذشته وزیر نفت پاکستان از ایران خواست 2 میلیارد دلار برای ساخت بخش پاکستان خط لوله صلح سرمایه‌گذاری کند. اخضر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد در امور سوریه روز چهارشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور دیدار کرد. آقای ابراهیمی در راستای تلاش برای راضی کردن طرف‌های درگیر در مناقشه سوریه برای شرکت در نشست موسوم به ژنو 2 به این کشور سفر کرده است. و اسرائیل روز چهارشنبه از طرح خود برای گسترش شهرک‌سازی در شرق بیت المقدس خبر داد. وزارت کشور اسرائیل در این باره گفته است که برنامه ساخت حدود 1500 خانه تازه نهایی و تصویب شده است. سخنگوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته است که ادامه شهرک‌سازی روند مذاکرات صلح را تخریب می‌کند.
متشکرم هانا کاویانی. خلاصه مهمترین خبرها رو تا این لحظه به آگاهیمون رسون. نوبت میرسه به تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر، کاری از همکارم آرش حسنیا. من جان خاکزاد به اتفاق هانا کاویانی در استودیو و حسنی در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد و همه همکارانمون در هیئت تحریریه که هنوز حضور دارن به شما بدرود میگیم و در اینجا از شما دعوت میکنیم که به نماگر گوش کنید. ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با تغییر رویه موجود، اقتصاددانان ایرانی را به 2 گروه موافق و مخالف تقسیم کرده است. آرش حسنیا و نماگر.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نمایگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نمایگر این هفته. در 10 دقیقه پیش رو باز از سرنوشت قانون هدفمندی یارانه ها برایتان خواهیم گفت. ادامه اجرای این قانون، موانع و ملاحظات بر سر تداوم اجرای آن و کسری بودجه هر ماه 1000 میلیارد تومانی دولت برای پرداخت یارانه های نقدی، اینها مهمترین تردیدها بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و حتی تداوم اجرای آن در فاز اول هستند. هرچند که اثرگذاری این برنامه بر اقتصاد ایران نیز حال محل تردید بسیاری است. از جمله آن که منتقدان اجرای هدفمندی یارانه ها این روزها نتایج حذف یارانه های مستقیم و پرداخت نقدی یارانه ها را با تجربه سیاست تعدیل اقتصادی انجام شده در دهه 70 در زمان دولت هاشمی رفسنجانی مقایسه می کنند. مقایسه ای که اقتصاددانان ایرانی را رو در روی یکدیگر قرار داده است. اما پیش از همه اینها خلاصه ای از چند تحلیل منتشر شده در رسانه های ایران را بشنویم از زبان هانا کاویانی.
لابلای یادداشت ها. حجت قندی، اقتصاددان، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، به نکاتی درباره تعیین نرخ دلار پرداخته است. چند هفته است که موضوع تعیین نرخ ارز و چگونگی تعیین آن در اقتصاد ایران به موضوع بحث‌ها و تحلیل‌های اقتصاددانان بدل شده است. آقای قندی در این یادداشت تاکید کرده که نحوه گفتار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در چند سال اخیر بسیار غیرحرفه‌ای و عامیانه بوده است. او در ادامه توصیه کرده که بانک مرکزی نحوه سخن گفتن خود را هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی حرفه‌ای و به دور از جنجال کند تا اعتبار به این بانک بازگردد. آقای قندی برای پیشگیری از تکرار شوک‌های ارزی در آینده تاکید کرده که برای این منظور ابتدا باید تورم کنترل شود، پس از آن باید استراتژی اتخاذ شود که بر اساس آن شوک‌های ناشی از تغییرات درآمد ارزی بر اقتصاد کاهش یابد. این اقتصاددان در ادامه توصیه‌های خود نوشته است تا زمانی که دولت موفق نشده است تورم را برای چند سال متوالی به کنترل کامل درآورد و تا زمانی که مکانیزم‌های جذب شوک‌های ناشی از تغییرات درآمد ارزی شروع به کار نکردند، دولت از قیمت‌گذاری ارزی بپرهیزد. مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است که اقتصاد ایران به وضعیت وحشتناکی رسیده است. او یادداشت خود را که در روزنامه شرق به چاپ رسیده با این جمله شروع کرده و دولت ورشکسته را میراث احمدی نژاد توصیف کرده است. آقای تقوی در این تحلیل با اشاره به آمار و ارقام شاخص‌های کلان اقتصاد ایران همچون نرخ منفی 54% رشد اقتصادی ایران در سال 91 علت اصلی این اتفاقات را در نحوه تفکر مشاوران اقتصادی احمدی نژاد و حتی خود او جستجو کرده است. به نوشته این استاد اقتصاد کلان دانشگاه، رئیس جمهوری سابق ایران کوچکترین اطلاعی از اقتصاد نداشت، اما با این حال به نظر کارشناسان اقتصادی هم اهمیتی نمیداد. آقای تقوی در ادامه یادداشت خود تاکید می‌کند که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کشور را به این حال و روز انداخت. به اعتقاد این اقتصاددان، احمدی نژاد به توصیه مشاورانش اشتباه دولت رفسنجانی را دوباره تکرار کرد و کشور را با عقب ماندگی بسیار تحویل روحانی داد. گزارش بازار.
آخرین خبر از سرنوشت هدفمندی یارانه ها در دولت 11 را علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی هفته گذشته اعلام کرده بود.
بحث حذف بعضی از دهک های درآمدی بالا که واقعا به این منابع نیازی هم ندارن و در هزینه های زندگی اونها نقش ایفا نمی کنه در دستور کار یکی از کمیته های ستاد هدفمندی قرار گرفته.
این گفته های وزیر اقتصاد با تایید ضمنی اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی همراه شد تا تردیدی باقی نماند که دولت برای ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها به تصمیم مشخصی رسیده است.
دولت با این موافق هست که یارانه به کسی داده بشه که نیاز داره. باید گروه های نیازمند در واقع شناسایی بشه که یارانه های صرفا به اون افراد پرداخت بشه. شناسایی اگر امکانش وجود داشته باشه، به هر حال دولت هم دنبال این هست که یارانه ها هدفمند پرداخت بشه.
با جنبندی این سخنان به نظر می رسید که حذف 3 دهک بالای درآمدی تنها راه باقی مانده برای دولت باشد تا بتواند از پس کسری بودجه ماهانه این برنامه برآید و اجرای قانون را ادامه دهد. اما این تنها راه با مشکلاتی همراه است. روز جمعه احمد میدری اقتصاددان که به تازگی معاونت وزارت تعاون، کار، رفاه و تامین اجتماعی را عهده‌دار شده، در برنامه مناظره تلویزیون جمهوری اسلامی حاضر شد و به نمایندگی از دولت از مشکلات این شناسایی گفت.
من ابتدا عرض بکنم که دولت هنوز به هیچ جنبندی مشخصی نرسیده. باید شناسایی صورت بگیره، گروه‌های درآمدی فقیر و ثروتمند رو از هم دیگه تفکیک کنیم و یارانه رو به کسانی بدیم و به در جهتی بدیم که بتونه فقر افراد کاهش پیدا بکنه. اما بانک‌های اطلاعاتی که در اکنون در ایران داریم و آماده شده، این امکان رو فراهم نمی‌کنه که ما گروه‌های درآمدی رو به طور صحیح شناسایی بکنیم.
اما مناظره واقعی در این برنامه تلویزیونی که 5 نفر در آن حضور داشتند، به مناظره 2 نفره حسین راغفر، اقتصاددان، استاد اقتصاد دانشگاه و تدوینگر نقشه فقر در ایران، با جمشید پژویان، اقتصاددان، استاد اقتصاد دانشگاه و رئیس شورای رقابت بدل شد که از او به عنوان تئوریسین برنامه هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌شود. حسین راغفر در این مناظره بر این باور بود که به جای تشخیص گروه‌های درآمدی بالا برای حذف از فهرست یارانه بگیران، کار ساده‌تر شناسایی گروه‌های درآمدی پایین جامعه است برای باقی ماندن در میان یارانه بگیران.
این نکات از روز اول و پیش از اجرای این طرح مکررن و مصرن اعلام شد، کسی توجه نکرد متاسفانه و هو کردن، امروز به اینجا رسیدیم. ببینید، نکته نخست این هست، شناسایی 100% اونجاهایی هم که حتی شبکه‌های اطلاعاتی بسیار گسترده دارن و پرسابقه امکان پذیر نیست. این یک نکته. روش‌های شناسایی به طور تقریب وجود دارد. بنابراین ما از ابتدا قبل از اجرای این طرح به دولت مکررن اصرار کردیم که روش‌های تقریب شناسایی وجود دارد، ولی کسی باز توجه نکرد. و به نظرم اول بایستی که مردم آگاه بشوند که آیا اینا حقوقشون هست میگیرن یا اینکه یک رانت سیاسی بوده به مردم پرداخت شده. دو، اینکه خیلی ساده تر از شناسایی گروه‌های بالاتر هست، شناسایی گروه‌های پایین درآمدی است.
جمشید پژویان اما با حذف سریع گروه‌های پردرآمد مخالف بود و از اساس دهک بندی‌های درآمدی را غیر واقعی می‌دانست.
مسئله این است که اون چه که ما مطرح می‌کنیم و متأسفانه به صورت غلط در دولت قبلی و الان هم تکرار میشه، این دهک ها هست. آنچنان ما صحبت میکنیم از دهک های 3 دهک آخر، 3 دهک اول، مثل این که اصلا همچیزی وجود داره، دست که اصلا همچین چیزی وجود نداره. یعنی هیچ گونه اطلاعاتی در رابطه با اینی که جمعیت کشور بر اساس درآمدشون یا بر اساس هر شاخصی که بخواد ثروت چه نشون بده، اینها جوری از هم تفکیک شده باشن که شما بدونید توی دهک 1 چه کسانی هن، دهک 2 تا دهک 10. این در هیچ جای دنیا همچین اطلاعاتی وجود نداره.
بخشی از این مناظره نیز به نقش جمشید پژویان در تدوین و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشت، جایی که حسین راغفر انگشت اتهام را به سوی پژویان گرفت و او و همفکرانش را مسئول وضعیت فعلی اقتصاد ایران دانست.
توصیه‌ای که جناب علی به دولت
شما
دهان کردید. حالا بنده عرض می‌کنم راه حلش چیه دیگه؟ راه حلش جناب علی مشاور دولت نهم و دهم بودید. مبالغ هنگفتی هم بابت توصیه‌هاتون گرفتید. همشون همونجا خودشون اعلام کرد. جناب علی خودتون 10 مرتبه گفتید.
آقای
10 مرتبه گفتید اینا همه وزران شاگردای شما هستن.
در مقابل جمشید پژویان که دانشجویانش از جمله شمس‌الدین حسینی و محمد رضا فرزین مسئولان اقتصادی دولت پیشین و مجریان برنامه هدفمندی یارانه‌ها بودند و خود ریاست بر شورای رقابت را بر عهده داشت، از اساس هر گونه مشاوره اقتصادی به دولت محمود احمدی نژاد را منکر شد.
بنده یک بارم نه مشورت دادم نه در یکی از جلسات که مربوط باشه اصلاً به این کارگروه‌هایی بوده که مربوط به یارانه بوده. بنده در هیچ کارگروهی حتی یک جلسه هم شرکت نداشتم و یک بار هم مشورت ندادم. اگه مشورت من رو گوش می‌دادن به طور قطع اینطور نمی‌شد.
در پایان این برنامه تلویزیونی مناظره دو سویه حسین راغفر اقتصاددان و متخصص اقتصاد فقر و جمشید پژویان اقتصاددان و رئیس شورای رقابت به بحث بر سر اصلاح قیمت‌های نسبی کشید، مناظره‌ای که با بحث‌های چالشی بسیاری همراه بود. جمشید پژویان ادامه پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها را توصیه می‌کرد.
من به دولت توصیه خواهم کرد که پرداخت یارانش رو تعدیل کنه و ادامه بده. مطالعه‌ای که من کردم، این یارانه نقدی باعث شده که 20% از خانوارهای شهری وضعیتشون بهتر بشه و خانوارهای روستایی یه چیزی در حدود 80%شون وضعشون بهتر شده.
و در مقابل حسین راغفر بر توقف تداوم پرداخت‌های نقدی پای می‌فشرد.
ببینید چه عاملی باعث این کسری بودجه شده، ولی همین سیاست‌های غلطی که بخشش به اسم هدفمندیه، بخشش این مسئله اینجاست که ما بس گروه‌های پایین درآمدی رو شناسایی کنیم. لزومی نداره ما بریم بالایی‌ها رو شناسایی کنیم. در شرایط کنونی دولت بایستی که بیادش اینها رو هم بر حسب میزان آسیب پذیریشون شناسایی می شود کرد. میزان آسیب پذیری خانوارها بر حسب ویژگی خانوارها می شود اندازه‌گیری کرد. این شاخص داره.
با این حال در پایان این برنامه و مناظره پرحرارت اقتصاددانان همچنان قفل هایی که بر پای برنامه هدفمندی یارانه ها بسته شده گشوده نشده باقی موند. به پایان این شماره از نماگر رسیدیم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.